ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 12 دی 1399 هجری شمسی برابر سروش روز دی ماه سال 1388 یزدگردی، اول ژانویه 2021 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
درود بر شما. به گفته نماینده روسیه، ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که قصد دارد دست به غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% بزند. میخائیل اولیانوف در یک پیام توییتری اظهار داشته است که مدیر کل آژانس رافائل گروسی قصد دارد ایران برای افزایش درجه خلوص اورانیوم غنی شده را به اطلاع شورای حکام رسانده است. به گزارش رویترز 20% خلوص میزانی بود که ایران پیش از امضای توافق هسته‌ای موسوم به برجام اورانیوم را بر مبنای آن غنی‌سازی می‌کرد. بر طبق برجام که 23 تیر 1394 به امضا رسید، جمهوری اسلامی متحد شد که در غنی‌سازی اورانیوم حد 3.67% خلوص را رعایت کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی B-52 بر فراز خلیج فارس و دریای عمان را ماجراجویی نظامی و تحریک‌آمیز خواند. در نامه این نمایندگی خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت آمده است که اقدامات آمریکا ستیزجویانه و جنگ طلبانه است و محیط امنیتی پرتنش این منطقه بسیار حساس را وخیم‌تر ساخته است. در مراسمی که روز جمعه 12 دی به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در دانشگاه تهران برگزار شد، فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین رئیس قوه قضاییه بار دیگر بر عزم حکومت ایران برای گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی تاکید کردند. به دنبال تهدیدات مکرر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و تأکید بر گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی، آمریکا تدابیر نظامی امنیتی خود را در منطقه افزایش داده و تأکید کرده که به هر اقدام ایران پاسخ خواهد داد. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اعلام کرد در روزهای آینده پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلان شهرهای کشور از جمله تهران، کرج، اصفهان، عراق، تبریز و قم ادامه دارد. به گزارش ایسنا، صادق زیاییان شرایط را نگران کننده توصیف کرده و میگوید اگر آلاینده های هوا از جمله منابع ثابت و متحرک مثل خودروها و صنایع کماکان به فعالیت خود ادامه دهند، اوضاع طی هفته آینده بدتر می شود. عبدالرضا چراغ علی معاون استاندار تهران با اظهار اینکه تمهیدات دستگاه‌های اجرایی در این مورد مؤثر نبوده به تلویزیون دولتی ایران چنین گفت:
آلودگی تهران شرایط خاصی رو پیدا کرده به علت پایداری هوا. اقدامات و تمهیداتی هم که با محوریت خود استانداری و دستگاه مسئول ما دنبال کردیم در حدوداً 10 روز گذشته، اون کارآمدی لازم رو نداشته و متاسفانه خیلی مؤثر واقع نشده.
در همین حال انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران از احتمال بالای تعطیلی 1 تا 2 روزه تهران در هفته آینده به دلیل آلودگی بالای هوا سخن گفت. و اینکه وزارت بهداشت اعلام کرد که هنوز هیچ محموله‌ای از واکسن علیه بیماری کووید 19 به مقصد ایران ارسال نشده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت گزارش داد تا این لحظه هیچ محموله‌ای از واکسن کرونا به مقصد ایران بارگیری نشده است. در همین حال علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت نیز خبر ورود نخستین محموله واکسن کرونا به ایران را تکذیب کرد. معاون وزیر بهداشت در توییتر خود نوشت: ما همچنان در نوبت خرید واکسن هستیم و تا این لحظه واکسنی به ایران تحویل داده نشده است.
کیانه معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. تداوم تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده همزمان با سالگرد سوء قصد به جان سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی.
توی همچین شرایطی وقتی ایران و ایالات متحده هیچ راهی ندارن که با هم صحبت بکنن، اطلاع بدن، احتمال برداشت اشتباه از حرکت طرفین بالاتر میره.
کاهش 1/3 درآمدها در ایران طی نزدیک به 1 دهه اخیر به برآورد عده‌ای از کارشناسان اقتصادی در کشور.
دلیل اصلی این به 2 مسئله مربوط میشه. یکی از مسائل خیلی مهم در رابطه با تحریم‌هایی که صورت گرفته سقوط شدید ریال هستش.
در گذشته یک مقام مذهبی محافظه‌کار پرنفوذ آیت الله محمد تقی مصباح یزدی،
ایشون تئوریسین اون اقتدار و قدرت ولایت فقیه بود با هر قیمتی که ممکن است.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل پرواز بمب‌افکن‌های ایالات متحده بر فراز خلیج فارس را ماجراجویی نظامی و تحریک آمیز عنوان کرده است. همزمان مقامات در ایران گفتند که ایران دنبال جنگ نیست و همچنین درگیری. از سوی دیگر فرمانده ستاد مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه از اقدام قاطع ایالات متحده در پاسخ به هر گونه اقدام یا حمله اطلاع داده و تاکید کرده که ایالات متحده دنبال درگیری نیست اما آماده و تواناست تا به هر گونه تهاجم علیه آمریکاییان یا منافع ایالات متحده پاسخ دهد و همه اینها در آستانه یا همزمان با سالگرد سوء قصد به جان سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارشی دارد که میشنوید.
تهدید، هشدار و موضع‌گیری یک روز بر روی توییتر و روزی دیگر در میدان واقعی. این وضعیت ایران و آمریکا در 364 روز گذشته بوده است. وضعیتی که از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در بغداد آغاز شده، در طول سالی که گذشت فراز و نشیب داشته و حال در هفته‌های اخیر و در آستانه اولین سالگرد اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی و همراهانش شدت گرفته است. هر یک دیگری را به زمین چینی و برنامه ریزی برای آغاز درگیری متهم می‌کند. در هر دو طرف هم درباره نحوه مدیریت این بحران اتفاق نظر وجود ندارد. در تازه ترین اقدام از سوی طرف آمریکایی تصمیم به خروج ناو هواپیمابر USS نیمیتس از خلیج فارس گرفته شده است. آن هم یک روز پس از به پرواز در آمدن دوباره بمب افکن‌های B-52 بر فراز خلیج فارس. اقدامی برای قدرت نمایی در مقابل جمهوری اسلامی ایران که برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند شاید در اندیشه انتقام گیری باشد. اما رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری CNN بازگرداندن ناو USS نیمیتس به ساحل غربی آمریکا را اقدامی برخلاف این برنامه نمایش قدرت ارزیابی کرده و می‌گویند این تحرکات ضد و نقیض احتمالاً از یک اختلاف نظر در وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد که حال با وزیر موقت در روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ به کار خود ادامه می‌دهد. مقام هایی که از پنتاگون با رسانه های آمریکایی و بدون نام صحبت کردند درباره میزان تهدیدی که از سوی ایران وجود دارد نیز اظهارات متفاوتی کردند. گروهی معتقدند که سطح تهدید در بالاترین مرتبه است و گروهی دیگر میگویند این میزان از تهدید بزرگ نمایی شده است. برخی هم معتقدند نمایش قدرت هفته‌های اخیر ایالات متحده در منطقه از جمله در عراق موجب شده است که ایران در محاسبات خود تغییراتی ایجاد کند. آن سوی میدان در ایران اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه مدعی شد که اطلاعات از عراق نشان می‌دهد آمریکا در حال ایجاد زمینه‌ای به گفته او ساختگی برای جنگ است. او البته سندی برای ادعای خود ارائه نکرد. آقای ظریف در حالی میگوید ایران به دنبال جنگ نیست اما از خود دفاع میکند که در روزهای منتهی به کشته شدن قاسم سلیمانی مقامهای متعددی در جمهوری اسلامی بار دیگر از گرفتن انتقام سخت سخن گفتند. اما گویی نگاه‌های یکسانی به این موضوع وجود ندارد. برای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران این انتقام سخت به نوعی در خروج کامل آمریکا از منطقه خاورمیانه تعریف می شود.
دست سردار ما رو قطع کردید، باید پای شما رو از این منطقه قطع کنید. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید ما انتقام نهایی رو نگرفتیم. یه روزی که پاتون قطع شد از این منطقه اون روزی است که انتقام نهایی رو ما گرفتیم.
اما اسماعیل قانی جانشین قاسم سلیمانی در سپاه قدس روز جمعه تهدیدهایش را فراتر از همیشه که معطوف به منافع آمریکا در منطقه بود برد و عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی را به اقدام در خانهشان تهدید کرد.
مطمئن باشین حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما رو به شما بدن.
قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهانشان در حال خروج از فرودگاه بغداد در شامگاه 12 دی ماه در پی حملات پهپادی آمریکا کشته شدند. ایران در واکنش یک پایگاه آمریکا در عراق را مورد حمله موشکی قرار داد. در میانه این تنش یک هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین هم بر فراز تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد.
در رابطه با تنش‌های جاری، فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل و سیاست ایالات متحده در آمریکا به رادیو فردا میگوید:
تنش‌ها خیلی بالاست و خب ایالات متحده آرایش نیروهاش توی منطقه کاملا نشون میده که حداقل از نظر نظامی هم میشه برداشت این رو کرد که آماده یک حمله نظامی ممکنه باشه یا آماده این هست که در صورتی که به نیروهاش و متحدینش قرار باشه تحت خطر یا تهدید باشن پاسخ بده. اتفاقی که میفته و خب میدونیم در آستانه ترور قاسم سلیمانی هم هستیم و شرایط بسیار پرتنش و پر التهاب هست و توی همچین شرایطی وقتی ایران و ایالات متحده هیچ راهی ندارن که با هم صحبت بکنن، اطلاع بدن، احتمال برداشت اشتباه از حرکت طرفین بالاتر میره و این میتونه باعث بشه که این برداشت اشتباه هر دو طرفی رو که دارن میگن نمیخوان یک تقابل نظامی با هم داشته باشن و فقط اینها آرایش های دفاعی هست رو باعث بشه که درگیر یک رویاروی نظامی با هم دیگه بشن. سوء تفاهم ها خیلی بالاست و در این حال کشورهای منطقه خاورمیانه مثل عربستان سعودی و اسرائیل به نظر میاد که دارن تلاش میکنن قبل از اینکه آقای ترامپ از کاخ سفید خارج بشه کاری بکنن که واقعا راهی برای بازگشت برجام باقی نمونه. همه اینها رو که کنار هم میگذاریم با تنش‌ها که در داخل ایالات متحده هست و یه چند هفته بیشتر نمونده که آقای ترامپ از کاخ سفید خارج بشه و خب گذار قدرت اینجا خودش چندان هم سهل نبوده امسال به طور بی‌سابقه با تنش مواجه شدن، اینها همه چیز رو پیچیده تر میکنه و خب احتمال خطا در محاسبات رو بالاتر میبره و اینکه درگیری رخ بده.
تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، خانم پزشک، سالیان ساله که جریان داشته، گرچه از نظر برخورد یا درگیری نظامی استثناهایی هم بوده، برخی موارد که شاید بشه محدود و مقطعی برشمرد در سالیان گذشته رخ داده، این بار چه تفاوتی میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که تفاوتش در این هست که حتی در اوج تنش‌ها برای مثال در دوران آقای بوش، زمانی که ایران رو به عنوان اون کشور محور شرارت نام بردن و حتی در ایران انتظار این میرفت که به ایران هم حمله بشه بعد از عراق و شاید شرایط همینقدر پرتنش بود، میزان نیروها و اتفاقاتی که در خاورمیانه میافتاد اونقدر باعث نمیشد که خطرات نسبت به ایران افزایش پیدا بکنه. اون موقع ایالات متحده در عراق درگیر بود، در افغانستان درگیر بود. الان تقریبا همه اینها دیگه صادق نیست. ایالات متحده خیلی از نیروهاش رو خارج کرده از عراق و افغانستان و اتفاقا به نظر میاد که از دلایلش بوده که در دسترس نیروهای ایرانی نباشن و خیلی آسیب نبینه ایالات متحده. بعد علاوه این داریم شرایط داخلی ایالات متحده هست. آقای ترامپ داره از قدرت خارج میشه و میخواد مطمئن باشه که برجام قرار نیست زنده بشه. در طرف دیگه تحت فشار از طرف همپیمانانش و دوستانی که در این سالهای کاخ سفید داشته که حرکتی بکنه. اینها به نظر میاد که خب خطرات رو بیشتر میکنه. به علاوه یک نکته دیگه که اینجا حائز اهمیته اینه که ردپای ایران در منطقه زیاد شده. نیروهای پروکسی زیاد داره. ولی کنترل ایران روی نیروهای پروکسی اونقدر نیست، یعنی اینطور نیست که ایران دیگه حمله نکنید، کاری نکنید و همه این نیروها بپذیرن، یا بالعکس فرمان حمله بده و همه اون نیروها بپذیرن و اقدامی انجام بدن برای ایران. کنترل اونقدر زیاد نیست و احتمال میره که یکی از این گروه ها کاری بکنه که به پای ایران نوشته بشه و از این اقدام استفاده بشه برای حمله و تلافی اتفاقی که ممکن است طرف یکی از پروکسی های ایران صورت گرفته باشه. به خاطر همینه که فکر میکنم شاید متفاوته و این که واقعا هیچ راه گفتگوی بین ایران و ایالات متحده نیست. قبلا شاید میشد پیغامی پسخامی داد که ما قصدی نداریم و الان به نظر میاد آقای ظریف داره از طریق تماس با وزیر امور خارجه کویت اعلام عمومی میگه که ما به دنبال جنگ نیستیم، ولی خب راههای گفتگو بسته است. این احتمال اینکه در یک انبار بارود یک جرقه باعث انفجار بشه رو خب بیشتر میکنه.
فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل و سیاست آمریکا، جمهوری اسلامی پس از سوء قصد به جان سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی همواره آمریکا را به اتهام سخت تهدید کرده. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید:
فکر نمی کنم که اون گونه که مقام های ایرانی اذعان کردن بخوان در این برهه خاص زمانی دست به کاری بزنن که باعث بشه آمریکا به ایران حمله بکنه یا اقدام نظامی انجام بده. یعنی به رغم این تهدیدها ایران از یک خط قرمز آمریکا تا حالا به رغم همه اون کارهایی که در سال گذشته در خلیج فارس در ارتباط با اون کشتی‌ها انجام داد و یا حمله به پایگاه اسد عبور نکرده، به اون اینکه پرسنل آمریکایی کشته نشن، اینها در این برهه زمانی بیشتر به باور من حرفه. ولی اینکه ایران در موقع مختزی بخواد کاری انجام بده یا انتقام جویی بکنه، اون رو نمیشه نادیده گرفت. آمریکا با توجه به سالگرد ترور سلیمان، کشته شدن ترور فخری زاده و همه اینها تمهیداتی را قائل شده، به این خیلی طبیعیه برای آمریکا بتونه پیشبینی هایی رو بکنه که جلوگیری بکنه از اقدامات احتمالی ایران، به عبارت دیگر بازدارندگی، و به همین جهت اومده یک رشته کارها رو انجام داده. خب یک ذره اتمی رو وارد خلیج فارس کرده با ناوهای همراهش، پیش از اون ناو هواپیمابر نمیس رو وارد منطقه کرده، همینطور که خودتون گفتین هواپیماهای بمب افکن‌های استراتژیک B-52 رو در فراز خلیج فارس به پرواز درآورده. همه اینها بازدارندگی و پیش بینی هست که اگر ایران کاری انجام بده توانایی این رو هم داشته باشه. ولی بود دیگر این رو اونگونی که من میبینم در واقع اون چیزیست که در سیاست بین الملل ما بهش میگیم دیپلماسی نافچه‌های توپدار، یعنی پیجویی اهداف سیاست خارجی با نمایش قدرت، عموماً قدرت دریایی، در واقع با تهدید به حمله نظامی و جنگ که طرف مقابل رو که جمهوری اسلامی باشه وادار بکنه که دست به کار ناسزایی نزنه. همیشه آمریکا این رو در پیش گرفته. ولی در این شرایط بازم تکرار میکنم، به برداشت من ایران کاری نخواهد کرد، برای اینکه ایران منتظر این هست که گشایشی در کارها به وجود بیاد وقتی که بایدن میاد سر کار. بنابراین دست زدن به هر نوع اقدام نظامی از سوی ایران این مسئله رو منتفی میکنه، در حالی که جمهوری اسلامی برای بودجه سال 1400ش روی 300% افزایش قیمت نفت حساب کرده و این رو لحاظ کرده، یعنی انتظار داره که بایدن یه تسهیلاتی قائل بشه، یا تحریم ها رو کم بکنه. به همین جهت اینها بیشتر جنگ های روانی است و در عین حال بازدارندگی از ایران که کاری انجام نده، مگر اینکه بعضی از گروه هایی که در داخل همون عراق هستند که انتظار میره و گفته میشه که تحت کنترل جمهوری اسلامی هستن بخوان خودشون خودسرانه انجام بدن. یه نکته دیگر هم اضافه میکنم با اینکه عراق هم یک هیئتی رو به تهران فرستاده که با جمهوری اسلامی هماهنگ بکنه که کاری صورت نگیره و باعث نشه که آمریکا دست به اقدام نظامی بزنه که هم به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود، هم به عراق و هر نوع حمله نظامی با کنش و واکنش میتونه تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار و ایران و تمام خاورمیانه رو با آتش بکشه.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا. همزمان وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون اعلام کرده است نام هواپیمابر یو اس اس نیمیتس از منطقه خاورمیانه باز می‌گردد. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا می‌گوید
خب آمریکا مایل هست که این تهدید متقابل رو در رابطه با تهدیدات جمهوری اسلامی حفظ کنه، نگه داره. پیام‌های خیلی متضادی میاد، بعد ناوشکن‌ها میان، بعد هواپیما بیرون میرن و حرکات از این دست زیاد انجام میگیره. ولی اصل موضوع به این برمیگرده که در جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه که نیروهایی باشن که وجود داشته باشن الان که بتوانند مذاکره با آمریکا را برای پایان تحریما را به پیش ببرند. جانشین آقای سلیمانی تهدیداتی کرده، قبلا مجلس یک قانونی تصویب میکنه دولت رو مجبور به اقداماتی در زمینه اتمی بکنه که معناش میتونه پیشرفت به سوی ساخت یک سلاح هسته‌ای باشه و دولت داره مقاومت میکنه. همه اینا نشان از آن داره که اصولگرایان و نظامی ها و پاسداران، سپاه پاسداران یا رهبریشون فکر میکنن در این 6 ماهی که باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری اقدامات رو به طوری به پیش ببرن که مذاکره‌ای انجام نگیره و بعد هم با تغییر دولت، تغییر ریاست جمهوری و یک دست شدن جریانات سیاسی در ایران نوع مذاکره و نتیجه اون از طرف جمهوری اسلامی تعیین بشه و آقای ظریف و روحانی دیگه در اون نقشی نداشته باشه. ولی هدف اصلی که در دولت آقای ترامپ بوده در دولت بایدن هم هست، یک مانع شدن از اینکه جمهوری اسلامی بتونه به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، مسئله موشک‌های بالیستیک و حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی در خاورمیانه. اینها اهداف دولت بایدن هم هست، هرچند اقدامات چون در این جهت خواهد بود که تحریم ها رو کم بکنن، به تدریج بردارن. این مسئله ایست که 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه تا 10 ماه طول خواهد کشید و جمهوری اسلامی در شرایطی که الان وجود داره با این تهدیدات متقابلی که میشه و ناروشنی هایی که الان در سیاست آمریکا وجود داره، امید بر این داره که بتونه با تهدیدات گسترده دردتر در حقیقت سر میز مذاکره امتیازهای بیشتری بگیره، به ویژه با این امکان که سیاست گذاری در جمهوری اسلامی یک دست میشه و نظامی ها دست بالا رو خواهند گرفت و اینا فکر میکنن با این تهدید الان دولت موجود هم که منتقل میشه به دولت آینده، سیاست هایی رو که منتقل خواهد شد در این جهت تعدیل خواهد کرد که تحریم ها زودتر برداشته شن تا با این تهدیدات جمهوری اسلامی روبرو نشن. ولی این یک حساب نادرستی است. ما در امریکا هنوز نمیدونیم که سیاست آتی دولت بایدن در چه جهتی خواهد بود، هرچند همه صحبت از دموکراسی و آزادی و صلح و امنیت میکنند.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
گروهی از کارشناسان اقتصادی در کشور اعلام کردند درآمدها در جامعه طی نزدیک به یک دهه اخیر، در واقع 8 سال گذشته، حدود 1/3 کاهش داشته است. این در حالی است که بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی منفی 5% خواهد بود، در حالی که در سال گذشته سال 98 هجری شمسی منفی 6.5% بوده است. کیانه معنوی.
کارشناسان اقتصادی که روز پنجشنبه در یک همایش مؤسسه عالی پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت شرکت کردند، میگویند درآمد ایرانی‌ها طی 8 سال گذشته 1/3 کاهش یافته است. مهران بهنیا، سرپرست مطالعات و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری خارزمی، در این نشست گفت ایران در 3 سال گذشته رشد‌های اقتصادی کمتر از منفی 5% و تورم‌های بالای 30% را تجربه کرده که عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکورد تورمی تاریخ اقتصادی کشور است. به گفته این کارشناس، درآمد روستاییان ایران اکنون به سال 1368 و درآمد شهرنشینان به سال 1380 برگشته و درآمد سرانه ایرانیان از 1390 تا 1398 معادل 34% کاهش یافته است. آقای بهنیا گفته است که با شیوع کرونا در بهار 99 حدود 1,500,000 نفر و در تابستان 1,200,000 نفر از شاغلان ایران کم شدند. به گفته وی تقریبا نیمی از اشتغالی که طی 5 سال اخیر به وجود آمده طی 2 فصل از بین رفته است. موسا شهبازی قیاسی، کارشناس دیگر اقتصادی، در این همایش گفت که درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98 کاهش 34% داشته و در واقع با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 90 حدود 1/3 کاهش یافته است. محمد هادی مهدویان از کارشناسان دیگر اقتصادی ایران نیز در این همایش گفت که به غیر از تحریم و کرونا، اقتصاد ایران با سوء مدیریت در حوزه سیاست‌های کلان مواجه است. وی به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی اشاره کرده و گفت با افزایش قیمت نفت و بهبود سیکل اقتصاد جهانی، بودجه دولت دچار انبساط می شود، اما با سیکل رکورد جهانی و با افت قیمت نفت منقبض نشده و اثر آن در کسری بودجه و سپس در تورم تخلیه می شود. گفته های این کارشناسان در بودجه سالهای 1390 تا 1400 نیز خود را نشان می دهد، به طوری که با افت درآمدهای نفتی بودجه دولت نه تنها کاهش پیدا نمی کند، بلکه به شدت افزایش نیز یافته است. برای نمونه، بودجه سال آینده دولت 47% نسبت به سال جاری افزایش یافته که بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس 1/3 از بودجه سال‌های 97 و 98 همچنین 8 ماهه سال جاری خورشیدی با استقراض تأمین شده است. دولت جمهوری اسلامی در بودجه سال آینده نیز صادرات نفت را بسیار بالاتر از صادرات واقعی برآورد کرده و مرکز پژوهش‌ها می‌گوید احتمالاً دوباره 1/3 بودجه معادل 320 تریلیون تومان محقق نخواهد شد. دولت جمهوری اسلامی برای سال آینده صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده، در حالی که صادرات واقعی نفت ایران در شرایط کنونی حدود 300,000 بشکه است.
در مورد کاهش 1/3 میزان به میزان 1/3 از درآمدها در کشور، دیدگاه سیما مؤتمن، اقتصاددان در لندن را جویا شدیم.
دلیل اصلی این به 2 مسئله مربوط میشه. یکی از مسائل خیلی مهم در رابطه با تحریم هایی که صورت گرفته، سقوط شدید ریال هستش که این سقوط شدید ریال باعث شده نه تنها قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا کرده، بسیاری از مردم ممکنه بگن بعضی از این کالاها اصلا ربطی به دلار نداره، به قیمت دلار نداره، ولی علت این که افزایش شدید تورم رو مردم در این چند سال تجربه کردن، یک مقدار زیادی به خاطر انتظارات تورمیه. یعنی شما اگر فکر بکنید که در 1 ماه آینده قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه و شما فروشنده یک سری کالا هستین، به تبع فروشنده شروع می‌کنه اون افزایش قیمت قیمت رو روی قیمت کالاهایی که امروز میخواد بفروشه بکشه. این افزایش قیمت باعث شده که ارزش واقعی درآمدهای مردم به شدت کاهش پیدا کرده. اگر توجه بکنیم به تغییر ارزش ریال نسبت به دلار، میبینیم که از 1200 تومان به هر دلار که در سال 1390 بود رسیده به یک متوسط 25 هزار تومان، که این یک سقوط خیلی بیشتر از 200%، نزدیک 250% سقوطه، که به همین ترتیب ارزش کالاهای مختلف هم متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و در نتیجه درآمد مردم از نظر مقدار واقعی قدرت خرید مردم به شدت پایین رفته.
از سقوط ارزش ریال بگیریم خانم مؤتمن، که شما اشاره داشتین بهش، تا همین مسئله سیر منفی اقتصادی و تورم‌های فزاینده که ازش به عنوان عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی کشور یاد شده، دورنمای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه اگر نه مبهم، به نظر می‌رسه که در دوردست‌ها ترسیم میشه.
بله، یکی از مشکلات عمده ایران این تحریم‌های خیلی سنگینی هستش که به کشور وارد شده، و گذشته از مقدار تحریم‌های شدیدی که وارد شده، این مسئله هستش که تولید کالاهایی که ایران قدرت صادراتش رو ممکنه داشته باشه، حتی به کشورهایی که حاضر باشن این تحریم رو نادیده بگیرن، اونها هم پایین رفته. ببینید، اگه در مورد رشد اقتصادی صحبت بکنیم، در طول یک سال گذشته تمام کشورهای دنیا دچار یک رشد اقتصادی منفی فوق‌العاده سنگین شدن. شما این تجربه رو در تمام کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، کشورهای شرقی و انواع اقسام نقاط مختلف دنیا متوجه میشین. ولی تفاوت عمده اون با وضعیت ایران این هستش که بقیه دنیا به این صورت دچار تحریم‌های سنگین نیستن که نتونن کالاها و مواد مختلف خودشون بفروشن. هرچند که در تمام کشورها ما متوجه هستیم که بیکاری بالا رفته به علت کرونا و به دلیل اینکه دولت مجبور هزینه‌های خیلی زیادی رو متقبل بشه برای اینکه جبران این که مردم رو تو خونه نگه بداره به مردم میده، جبران اونو بکنه، این باعث شده که کسری بودجه اکثر کشورها به شدت بالا رفته. اما قدرت بازگشت این کشورها به یک وضعیت عادی با ایران تفاوت عمده داره، برای اینکه ایران همچنان دچار تحریم‌های سنگینه، ولی گذشته از اون قدرت تولیدی ایران پایین رفته. یک نکته دیگه این که در بودجه جدید انتظار دولت آقای روحانی این هستش که تولید نفت به 2.3 میلیون بشکه در روز برسه، که در حال حاضر 300 هزار بشکه در روزه. حالا از این 2.3 میلیون بشکه در روز انتظار دارن که 1.8 میلیون بشکه در روزشو بتونن صادر بکنن، 500 هزار بشکش برای تولیدات داخلیه. این یک مقدار توهم هستش، برای اینکه به این سرعت قدرت فروش نفت ایران بالا نخواهد رفت. این باز هم برمیگرده به اینکه تحریم‌ها به این سرعت منتفی نخواهند شد. و نکته دیگه که اینجا مهم هستش این هستش که در 3 ماهه آینده که همچنان زمستون هستش، ممکنه که تقاضا برای نفت بالا باشه برای کشورهایی که در نیمکره شمالی هستند، ولی وقتی که ما برسیم به تابستون این تقاضا برای نفت یه مقداری میاد پایین‌تر. و این تصور اینکه ایران آنن میتونه صادرات نفتش رو ببره بالا، به نظر من غیر منطقی و غیر واقعیه.
سیما مؤتمن، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رسانه‌ها در ایران از درگذشت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گزارش دادند که او در سن 86 سالگی درگذشت است. درباره این مقام مذهبی محافظه‌کار دیدگاه حسن فرشتیان، محقق مذهبی ساکن فرانسه را جویا شدیم.
ایشون از یک سو یک تفکرات منسجمی داشت و در جو قبل از انقلاب و حوزه که شایع بود که نظم ما در بی‌نظمی ماست، این شعار حوزه بود، چه در دروس، چه در اساتید، چه در متون درسی حوزه. ایشون با یک فکر منسجم و سازماندهی شده‌ای در همه موارد یک طرح نوعی داشت، در مورد کتب درسی، در مورد آموزش های دروس جنبی حوزه که اون زمان مورد توجه قرار نمی گرفت، علوم روز و مسائلی که مورد نیاز روحانیت و طلاب بود. ایشون از این جهت ذهن منظم و منسجمی داشت و در همین راستا هم ایشون در ابتدا در اون مدرسه‌ای که مربوط به آیان بهشتی و قدسی می شد به آموزش طلاب می پرداخت. در اون مدرسه ایشون یک اختلافاتی پیدا شد بین طلاب اون مدرسه در قم که برخی طرفدار شریعتی و برخی ضد شریعتی بودند. آقای مصباح از جریان ضد شریعتی که علیه شریعتی دکتر شریعتی اقدام می‌کردند بود. در نهایت آقای دکتر بهشتی که بعداً رئیس دیوان عالی کشور شد، ایشون جنبه داوری پیدا می‌کنه بین این دو گروه داور بشه و در این داوری در نهایت تصمیم گرفته میشه که به هر حال این مدرسه یا جای اون گروه طلابی است که جوان و معتقد به مبارزه و همسوی با افکار انقلابی دکتر شریعتی هستند، یا در جای نیروی مقابل که در رأس اونها آیه آیت الله مصباح یزدی بودند، که در نهایت تصمیم گرفته میشه که آیت الله مصباح یزدی از اون مدرسه بره. ایشون میره و همین مقدمه ای میشه برای ایشون که طرحهای فکری خیش رو در قالب مؤسسه در راه حق و بعدها در بعد از انقلاب نیز در اون مؤسسه بزرگی که ایشون داشت این رو پیگیری کنه و اونجا با آموزش طلاب میپردازه. ایشون به طبیعت طلابی میپردازه، با علوم جدید اینا رو آشنا میکنه. در اون شرایط یعنی قبل از انقلاب ایشون اصلا افکار انقلابی نداره و بیشتر به سازندگی فکری و مبانی عقیدتی طلاب میپردازه.
آقای فرشتیان، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رو از دنبال روهای خط احمد فردید دونستن که در مورد نظریات خود فردید هم حرف و حدیث ها و بحث هایی وجود داره.
بله، ایشون تا جایی که من اطلاع دارم، یعنی از ارتباط ایشون با دکتر احمد فردید خبر ندارم، ولی خب جریان دکتر احمد فردید بعد از انقلاب نیز پا گرفت، قوت گرفت، که اونها همون جنبه در حقیقت رهبری سلطانی و شاهی رو در قالب رهبری ولایت فقیه پیگیری میکردن بعد از انقلاب، نه جنبه انقلابی بلکه از جنبه اون قدرت حاکمه و تئوری اتوریته و حاکمیت. متعای مصباح یزدی قبل از انقلاب هیچ رابطه‌ای میشه گفت با انقلاب نداشتند و بیشتر به اون جنبه میپرداختند. و نکته جالب اینه که در حوزه هم ایشون در باب فقه و اصول که دروس اصلی حوزه هست توجه چندانی نداشتند، یعنی بیشتر همت ایشون در باب مباحث عقیدتی و زیربناهای فکری بود. و بعد از انقلاب هم در زمان آیت الله خمینی ایشون باز جایگاهی نداشتند به دلیل اینکه سابقه انقلابی نداشتند. در اون جو انقلابی دهه اول انقلاب ایشون به معنایی بایکوت شده بودند، به معنایی در حاشیه قرار داشتند، اما پس از به رهبری رسیدن آیت الله خامنه‌ای ایشون مجددا وارد صحنه شدند، بودجه های کلانی در اختیار ایشون قرار داده شد و ایشون طلابی رو به خارج از کشور فرستادند، اون ایده هایی رو که در ذهن داشتند رو زمینه پیدا کردند، اون ایده ها رو پیاده کنند. و در همین راستاست که میبینیم که اون مبانی فکری ایشون در حقیقت ایشون طلاب رو مسلح به علوم جدیده و علوم غربی میکرد، اما این مسلح کردن اونها برای مبارزه با علوم غربی بود، برای مبارزه با علوم انسانی بود.
اکنون وضعیت آیا تغییر خواهد کرد فکر میکنین؟ چه اثری میتونه داشته باشه فقدان یک چنین مقام مذهبی محافظه کاری؟
بله، ایشون توریسین اون اقتدار و قدرت ولایت فقیه بود با هر قیمتی که ممکن است. در این راستا میبینیم ایشون در خطبه های قبل از نماز جمعه تهران چندین خطبه رو اون سالها اختصاص دادن به تبیین و به مشروعیت جلوه دادن خشونت هایی که به نام حکومت اسلامی میشه. ایشون هیچ ابایی نداشت از اینکه به صراحت این خشونت ها رو نه تنها ترویج و تبیین کنه، بلکه پایه های مشروعیتی رو برای اونها بنیانگذاری کنه. به معنای ایشون بنیانگذار فکری مشروعیت عقیدتی این خشونت ها بودند. منتها با فوت ایشون این داستان تموم نمیشه، چون ایشون با توجه به فکر منسجم و منظمی که داشتن دست به یک مدرسه ای زدند، یعنی در حقیقت اون مکتب فکری ایشون با شخص ایشون تموم نمیشه. ایشون مدرسه فکری ساختن، طلابی رو مجهز کردند، به خارج فرستادند، این طلاب برگشتند، در صحنه‌های سیاسی امروز فعالند، علارغم اینکه قبل از انقلاب غیر سیاسی بودند، امروز وارد صحنه‌های سیاسی شدند و با قدرت به نحوی گره خوردند و ارتباط وثیق و محکمی دارند و این جریان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی اینها پایه‌های مشروعیت کنونی حکومت جمهوری اسلامی رو و پایه‌های خشونتی که این حکومت برای بقای خیش داره رو تحکیم میکنن. بنابراین به نظر میرسه نه حکومت از اینها دست برمیداره، نه حاکمیت از اینها دست برمیداره و نه اونها دست از حاکمیت برمیدارن.
حسن فرشتیان، محقق مذهبی ساکن فرانسه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ایران مقامات بهداشتی همچنان هشدار میدن که شیب نزولی آمارهای ابتلا و درگذشتگان کرونا شکننده است. به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت، دلنگرانی هایی وجود دارد که کشور مجدداً به گرداب سهمگین بیماری کرونا گرفتار شود. کیانوش فرید از رادیو فردا رو روی خط تلفن داریم. کیانوش، بیشتر بگو از آنچه در ارتباط با کرونا میگذره در کشور.
سلام به تو بچه‌هاش و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. اگر یک جمع‌بندی کلی بخوام بگم، وضعیت تهران به عنوان پایتخت همچنان نارنجیه و تمام محدودیت‌ها قراره که تا هفته آینده در واقع در تهران ادامه پیدا بکنه. بر اساس گزارش سیما سادات لاری، امروز الان میگن که 63 شهرستان ایران در وضعیت نارنجی هن و 381 شهرستان در وضعیت زرده. این در حالی که استان مازندران در وضعیت قرمزه، هرچند این رو از دیروز اعلام کردن به طور رسمی، اما رئیس دانشکده علوم پزشکی مازندران یک هفته است که داره میگه اون منطقه وضعیتش وخیمه و در حالت قرمز به سر میبرن. به هر حال با همین اینها الان یک روند کاهشی شمار جان باختگان و مبتلایان رو به نوعی ما شاهدیم، کمی بالا و پایین. اما آنچه که مهمه اینه که کارشناسان همگی دارن درباره اوجگیری دوباره کرونا در بهمن ماه هشدار میدن. امروز در واقع دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، میگه ضمن در صحبتاش اشاره میکنه به کاهش 75% ورودی به بیمارستان ها در ماه‌های مهر و آبان، اما میگه که نباید فراموش کنیم که احتمال افزایش دوباره شیوع کرونا هست و ممکنه که دوباره به یک پیک تبدیل بشه. سعید نمکی وزیر بهداشت هم امروز نامه‌ای رو خطاب به رؤسای دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور نوشته، همونطور که تو گفتی دلنگرانه و میگه که ما نگرانیم که دوباره گرفتار یک گرداب سهمگین بشیم و میگه اگر در عرصه کشور پروتکل‌ها رعایت نشه قطعا این اتفاق میفته. به موارد زیادی اشاره میکنه، مثل عادی انگاری و سهل انگاری و موارد دیگه، تعداد تست‌ها. از تعداد تست‌ها میگه برای شناسایی افراد که میگه الان هنوز هم در حد قابل قبول نیست و میزان تست ها باید بالا بره. به قرنطینه افراد اشاره میکنه، به ردیابی مستمر برای جلوگیری از ورود ویروس جهش یافته در واقع انگلستان میگه، که از جمله مواردی که بهش اشاره میکنه، با اینکه تا حالا دوبار رد کردن و گفتن فقط دو سه مورد بوده و ایزوله شدن، اما همچنان نگران این ویروس در ایران هستن. از اینها که بگذریم، کوتاه بگم، میدونم وقت نداری، در هفته های اخیر بحث های فراوانی بود درباره خرید واکسن خارجی که پر از حاشیه بود. حالا امروز آقای جهانپور میگه احتمالاً اولین واکسن های کرونا که به ایران میرسه از مسیر خرید مستقیم از یک کشور خارجی، بعد اون سهمیه ایران از در واقع سبد کوواکس که میرسه و بعد هم به تولید مشترک انسیتو پاستور با شرکت کوبایی اشاره میکنه و بعد هم واکسن ایرانی.
کیانوش، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، حدود یک دقیقه نگاه داشته باشیم به عرصه بین المللی. آمارها در انگلستان بسیار بالا بوده در همین روزهای گذشته.
بعدش انگلستان که الان بله بعضش از همه جا بدتره، اما من فقط بخوام کوتاه بخوام بگم اینه که در واقع در حالی که همه جهان همزمان نگران این ویروس جهش یافته در انگلستان هستن و گسترش این ویروس، اما بارقه امید هم با سال نو اصلا کم نیست به خاطر شروع تزریق واکسن کرونا. کوتاه بگم فقط خبر خوب هم امروز اینه که جمعی از فعالان حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی از رهبران جهان خواستن که شرایط رو برای دسترسی میلیون‌ها پناهجو و آواره جنگی به واکسن کرونا فراهم کنند.
کیانوش فرید بود از رادیو فردا. اشاره می‌کنیم که آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان از 84 میلیون گذشته که از آن بین مجموعاً نزدیک 60 میلیون تن در عرصه بین المللی بهبود یافتند و بالغ بر 1,800,000 تن هم درگذشتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی بالغ بر 22 میلیون مورد برآورد میشه که از اون میان 99.5% خفیف و بیش از 106,000 بیمار معادل 0.5% وضعیتشون جدی یا بحرانی گزارش می شود. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.